سلام، روزتون بخیر. امروز یک شنبه 18 تیر ماه در بخش اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
سلام آیه نامداری، خوش اومدین به برنامه ما.
سلام به شما، متشکرم که دعوت کردید.
خیلی ممنون. شما سالها در حوزه اکوسیستم فناوری ایران فعالیت کردین و تجربه خاصی از این حوزه دارین، بالاخص چون شما مهندسی صنایع هم خوندین، با ساختار سازمان ها در ایران خیلی آشنا هستین. ما سازمان های بزرگ در ایران داشتیم تو حوزه اقتصادهای غیر دیجیتال، سازمان های مرتبط با فولاد، مس، خودروسازی، سازمان های چند میلیارد دلاری با ده ها هزار نفر نیروی انسانی. و میدونین که سال هاست بحثی در اقتصاد ایران مطرحه که چگونه میشه سازمان های اقتصاد دیجیتال بزرگ داشت، و میخواستم بپرسم که ما که تجربه پیدایش اون سازمان های بزرگ رو در اقتصاد غیر دیجیتال داریم، چرا انقدر پیدایش سازمان های بزرگ در اقتصاد دیجیتال برامون مسئله است؟
خب ببینید، بزرگ در دیجیتال با بزرگ در غیر دیجیتال با هم فرق دارن. دوتاشون صفت بزرگ دارن ولی دوتا تجربه سازمانی کاملا متفاوتن. به تو صنعت دیجیتال وقتی یه شرکتی میخواد خیلی بزرگ بشه، معمولا این اتفاقی که میفته اینه که تعداد آدم دور هم جمع میشن، احتمالا یه سری جوان 20 ساله، 30 ساله، 25 ساله با تیپای غیر کت شلواری، و اینا یه ایده‌ای دارن که اون ایده احتمالا یه ذره اولش احمقانه شاید به نظر بیاد یا ایده معقولی دست کم به نظر نیاد. یکی رو متقاعد میکنن به عنوان سرمایه گذار خطرپذیر یا VC، یه پولی بهشون میده و با اون پول احتمال داره پول اون بنده خدا رو یه سال دو سال دیگه دور ریخته باشن، ولی احتمال داره یه چیز خیلی بزرگ ساخته باشن. یه آقای هست به نام رید هافمن، این مؤسس لینکدینه، یه اصطلاحی داره خیلی اصطلاح جالبیه، میگه استارتاپ ها تجربه بلیتز اسکیلینگ دارن، رشد انفجاری. به همین دلیل هم هست که وقتی استارتاپ خیلی بزرگ میشن بهشون میگن یونیکورن. یونیکورن یعنی چی؟
آره، این اصطلاح یونیکورن زیاد شنیده شده.
آره.
خب میدونیم یه حیوان افسانه ای تک شاخه، اما اصلا چرا به اینا میگن تک شاخ؟
تاریخش اینه که یه زمانی حدود مثلا 20-25 سال پیش تصور این که یه شرکتی بدون اینکه زمین داشته باشه، ساختمان داشته باشه، ماشینالات بخره، یه بیزنس کلاسیکی از جنس نفت، اسلحه، نمیدونم هواپیما، خودروسازی نداشته باشه و بتونه در عرض 2-3 سال بالای 1 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، تصور خیلی احمقانه‌ای به نظر می اومد. و یه عده میگفتن اگه تک شاخ دیدید، اسب تک شاخ دیدید، همچین شرکت بزرگی رو هم دیدید. و اتفاقا این نوع شرکت ها ایجاد شدن. ما شرکت هایی داشتیم که یه دفعه بالای 1 میلیارد دلار ارزش پیدا می کردن. اون موقع مثلا یاهو اینجوری بود، نمیدونم شرکتی مثلا خود گوگل این تجربه رو داشت،
فیسبوک، خیلی
آره، خیلی از اینا. و این به قول معروف کنایه تکشاخ یونیکورن رو اینا باقی موندن. الان دیگه ما میگیم یونیکورن، کسی تاریخش رو بررسی نمی‌کنه، ولی یه زمانی این به مسخره گفته میشد.
احتمالاً فعالای استارتاپی داشتن کنایه میزدن، میگفتن حالا دیدید یونیکورن هم هست.
این تفاوت خیلی مهمه. من به سوال اول شما برگردم. پس اینجا چیزی که بزرگه بیشتر از اینکه دارایی‌های مادی داشته باشه، ماشینالات داشته باشه، تجهیزات داشته باشه، دارایی‌های ما بهش میگیم نامشهود، دارایی‌هایی که از جنس دیتا ان، از جنس اون ارزش برندی ان که در ذهن مشتریان ایجاد شده، اون عادتی که در مشتری، در کاربر ایجاد شده، مدام و هر روز از این محصول این استارتاپ استفاده می‌کنه. این بزرگه اینجا با این متر و معیار بزرگه. یه تعداد زیادی کاربر و آدم داره که بهش عادت کردن و مدام توش دارن به قول معروف از اون محصول استفاده میکنن و درون اون داده شخصی خودشونو میریزن. در حالی که در صنعت‌های کلاسیک بزرگ یعنی اونی که محصول ملموس بیشتری تولید میکنه، ماشینالات بیشتری داره، زمین و ساختمان و دارایی‌های مشهود بیشتری داره. این تفاوت طبیعتاً دیگه فقط توی این سطح نیست دیگه، این یه تبعاتی تو لایه‌های مختلف داره. فقط برای اینکه یه سر عدد رقم بدم شاید بد نباشه بدیم، ما الان که داریم صحبت می‌کنیم یه چیزی حدود 1300 یونیکورن ما در دنیا داریم، یعنی شرکت‌هایی که ارزششون بالای 1 میلیارد دلاره. بخوایم ریالیش کنیم تقریبا میشه چیزی حدود 50000
میلیارد تومان. ما تو ایران یونیکورن داریم؟
ما تو ایران یونیکورن نداریم. کلن در دنیا حدود 43-44 کشور هستن که حداقل یه یونیکورن توشون وجود داره. اونایی که دور و بر ما هستن و برای اون جالبه، مثلا امارات فکر میکنم 3 تا یونیکورن داره، ترکیه هم فکر میکنم 3 تا یونیکورن داره، هند جزو کشوری که رشد عجیبی داشته و فکر میکنم یه چیزی حدود 70-80 یونیکورن الان داره. خب نیمی از یونیکورن های دنیا در آمریکا، تقریبا 25%شون در چین هن. یعنی چیزی بوده 600 خورده یونیکورن ما در آمریکا داریم، چیزی بوده 300 تا در چین داریم. ما بقیه دنیا روی همدیگه 25% یونیکورن ها رو از این 1300 تا دارم، ولی نه متاسفانه ما در ایران یونیکورن نداریم.
وقتی به تحلیلت از یونیکورن ها فکر میکنم، تصور اینه که یونیکورن ها اون عدد 1 میلیارد دلارشون همه واقعیتشون رو نشون نمیده. یعنی برای اینکه شما یه ثروتی خلق بکنی، یه ارزشی خلق بکنین که نه زمین، نه ماشینالات، نه ساختمان، نه محصول مشهوده و همزمان 1 میلیارد دلار ارزش داره، معنیش اینه که یه تحول عظیمی در خیلی چیزا باید رخ بده. مثلا مردم یک کشور باید به استفاده کردن از خدمات و محصولاتی که یونیکورن ها میدن عادت بکنن. این یعنی یه بازه گسترده از اعتماد خلق شده. شما وقتی مثلا روی یه پلتفرم خرده فروشی دیجیتال، مثلا حالا چه دیجیکالا باشه، چه ایبی باشه، چه آمازون باشه، هر کجا دیگه خرید میکنی، یعنی دارین به یک موجود ناملموسی اعتماد میکنی. یعنی در جامعه تحول اجتماعی رخ داده اعتماد. یا نیرو انسانیش داره خیلی بهره برتر میشه، چون عمده این یونیکورن ها متکی به مغز افسار و نیروی انسانی و نرم افسار و اینها هستن. و همزمان یه اتفاقایی تو حاکمیت باید افتاده باشه، یعنی مثلا حکومت ها باید پذیرفته باشن که میشه از هیچ، البته هیچ که نیست، ایده است، مغز،
هیچ ملموس،
آره هیچ ملموس و یه ارزش ناملموس، حکومت ها باید پذیرفته باشن که با این کنار بیان، یعنی با یه موجودی کنار بیان که مثلا حالا در مقیاس بین المللیش مثلا 50 میلیارد دلار میارزه، اما مجموع دارایی های ملموسش شاید 2 میلیارد دلار بیشتر نباشه. یا در ایران خودمون هم یه شرکتی که مثلا 30,000 میلیارد تومان میارزه و مجموع دارایی های ساختموناش شاید مثلا به 30 میلیارد تومان نرسه. تحولی باید رخ داده باشه. اون تحول چیه؟
ببینید توی فرمایش شما دو سه تا نکته بود، من به هر دو سه تا خیلی سریع اشاره میکنم. اولا ما یه عدم توازنی در ایران داریم، اونم اینه که مردم ما به استفاده از محصولات یونیکورن جهانی کاملا عادت دارن. مردم ما از اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، نمیدونم انبوهی از محصول استفاده میکنن که اینا در
همشون محصول یونیکورن
جهانی هستند. و اتفاقا چون به اینا عادت کردن، ساعت انتظارشون هم با اون تنظیم میکنن. یه نظرسنجی در آخرینی که من دیدم در تابستان 1400 مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی انجام داده بود، 57 میلیون ایرانی از یکی از این سه تا محصول تلگرام، واتساپ و اینستاگرام به طور مستمر استفاده میکردن. طبیعتاً تو اگر میخوای یونیکورن ایرانی باشی، باید بتونی محصولی عرضه بکنی که به لحاظ کیفیت و به لحاظ سهولت استفاده و خدمات قابل مقایسه باشه با اون محصولی که داره در جهان کار میکنه و کاربر ایرانی بهش عادت کرده. این کار بسیار سختیه. اینجا دو تا چالش پیش میاد که ما تو ایران چالش‌های جدی داریم. من فکر کنم اینا چالش‌های شکلی یونیکورن ایرانی هم هست. اولینش اینه که شما اگر بخواید این اتفاق بیفته، اندازه بازاری بزرگتر از یک کشور میخواید. طبعاً استثناش چین و آمریکا هست. آمریکا بسیار بسیار بازارش خودش بزرگه، اونجا به هم 300 خورده میلیون جمعیت داره، ولی جمعیت بسیار با قدرت خرید بالا هم داره، یعنی یه ضریبی میخوره به دلیل هزینه‌ای که در این نوع محصولات. چین هم به حال 1 میلیارد نفر جمعیت داره که قدرت خریدشون بد نیست. این دوتا میتونن یونیکورنای داشته باشن که فقط تو خود این کشورها سرویس بده.
طبیعی است که از این جهت هند هم یه مزیتی داره، هرچند جمعیت فقیریه.
نکتهش هند دقیقا قدرت خریده. مسئله هند اینه که بدون اینکه قدرت خرید پایینه، اگر یه استارتاپی بخواد بزرگ بشه فقط نمیتونه به جامعه هند اتکا بکنه. همین الان هم ما توی یونیکورنای هندی که نگاه میکنیم، تقریبا عمدهشون یونیکورناشون استارتاپ هایی هستن که عمق تکنولوژیک دارن، یه محصول نسبتاً های تک رو عرضه کردن ولی تو بازار جهانی. ما الان مثلا
یعنی به بازار خودشون اکتفا نکردن.
بله بله، این نکته بسیار کلیدیه. ما در ایران هم جمعیتمون نسبتاً برای اینکه یه محصول توش اسکیلبل در ابعاد میلیارد دلار بشه، مقیاس پذیر در ابعاد میلیارد دلار بشه، اندازه بازار ما کوچیکه. ضمن اینکه قدرت خریدم پایینه. ما چالش سوم هم البته داریم. ما اگر میتونستیم روی استارتاپایی که عمق تکنولوژیک بالاتری دارن، یعنی چی؟ مثلا استارتاپایی مثلاش مثلا همین روزا اوپن ای آیه، این شرکتی که چت جی پی تی رو عرضه کرده. شما میتونید توی یک کشور استارتاپی داشته باشی که چون عمق تکنولوژیک بالایی داره سریع رشد میکنه، دیگران خیلی دیر میتونن باش رقابت کنن، ولی این سریع باید بتونه توی جهان تو کل
فراگیر بشه،
بازارشو گسترش بده. ما به دلیل تحریم، انزوای اقتصادی که داریم و محدودیتی که داریم، این فرصت رو هم استارتاپامون ندارن. زمینی که نیروی انسانی با کیفیت هم تو ایران الان خیلی کم شده به دلیل مهاجرت. یعنی برای یونیکورن ساختن در ایران نه اندازه بازارمون کفایت میکنه، نه به دلیل بحث نیروی انسانی میتونیم روی استارتاپی که عمق تکنولوژیک دارن تمرکز بکنیم. هر دو تا اینا به نظرم از موانع جدی شکلی
فکر میکنم یه مشکل جدی دیگه هم وجود داشته باشه، اون هم سرمایه گذاری های خطرپذیری که به معنای واقعی شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر باشن.
کاملا درسته.
اون چیزی که فکر میکنم شما بهش میگین ویسی های نهادی.
بله بله، ویسی نهادی برای اینکه مخاطبان این برنامه آشنا باشن، یه فرق بسیار مهم با سرمایه گذارهای متعارف و کلاسیک دارن. اونم اینه که کسی که به عنوان ویسی میاد، این وی ویسی از ونچر میاد، از خطرپذیری میاد، میاد این خطرپذیر رو انجام بده، میگه مثلا من میام 100 میلیون دلار روی 10 تا استارتاپ سرمایه گذاری میکنم، از اول پذیرفتم 9 تاشون احتمال داره شکست بخورن، اصلا پولمو دور بریزم، ولی اون یکی که موفق میشه انقدر بازده داره که شکست اون 9 تا رو جبران میکنه. این نوع نگاه به سرمایه گذاری با سرمایه گذاری در بازار سرمایه، در املاک، در صنایع سنتی از بیخوبون متفاوته. دیدگاه متفاوت میخواد، دانش متفاوت میخواد و ساختار نهادی متفاوت میخواد. اصطلاحا ما میگیم باید بتونه یه پورتفولی از استارتاپ ها ببنده و در اینها تنوع ایجاد کنه. اکوسیستم استارتاپی ایران الان فاقد همچین سرمایه گذاری. سرمایه گذاری که غیر از پول اون دانش سرمایه گذاری خطرپذیر رو داشته باشه. شاید بشه گفت ما تنها سرمایه گذاری که با این ویژگی‌ها داشتیم در سه تا دهه 90 مجموعه سراوا بود که خب اونم دانش ایرانیان خارج کشور رو تا حد زیادی آورده بود و سرمایه بود.
بذار یه چیزی رو استفاده بکنم با اون، این که علارغم همه ضربه هایی که مهاجرت میزنه تو شرایط فعلی، مهاجرت البته از نظر من فی نفسه که بد نیست، ممکنه یه فضایی برای ارتباطات بیشتر با که تبادل ایجاد بکنه و ممکنه اگه فضای بهتری بر سیاست گذاری کشور حاکم باشه، ما بتونیم همگونه که سراوا این امکان رو فراهم کرد، بتونیم اون دانشه رو در قالب‌های مختلف، در قالب حالا ویسی‌های نهادی یا ارتباطات بین اقتصاد دیجیتال ایران و جهان در چارچوب همین مبادله ایرانی ها با هم دیگه بتونیم داشته باشیم.
این حرف که 100% درسته و همین مثال هم خودش مؤیدشه. ببینید ما تو سال‌های 88 تا 92 مگه تو مملکت خیلی بخشی از جامعه امیدوار بود؟ مگه خیلی به آینده خوشبین بود؟ ولی خود من سال 94 بودو بودو برگشتم ایران که کار جدید رو بندازم، خیلی های دیگه و همین سرمایه گذارا اومدن. کاملا با تو موافقم که اینها روندهای پایدار نیست و تغییر شرایط میتونه خیلی سریع با واکنش مثبت روبرو بشه. از این نکته استفاده کنم فهمه شما رو تو سوال قبلتون پاسخ بدم، اونم اینه که حکمرانی ما واکنشش به این ماجرا چیه؟ آیا حکمرانی و نظام اداره کشور اساساً آمادگی وجود یه استارتاپی که ماشین و فلان و اینا نداره ولی داده داره و 1 میلیارد دلار میارزه رو داره؟ من گمان میکنم نداره. من تصور میکنم که هنوز اون اندازه برای هاضمه حاکمیت به لحاظ اعتماد لقمه بزرگیه و نمیتونه هضمش کنه. شما همین الان نگاه بکنید، یه جمله غلطی من هی میشنوم، دوست دارم اینجا استفاده کنم و نظرم در موردش بگم، که میگن کل اکوسیستم استارتاپی رو اندازه دو تا برج مثلا الهیه نمیارزه. این جمله غلط. همین الان اگر اطلاعات بازار سرمایه رو نگاه بکنی، تنها استارتاپ ایرانی که در بازار بورس عرضه شده تپسی، ارزش بازارش حدود 1600 میلیارد تومانه. توجه کنید تپسی استارتاپ بسیار موفق، محترم و ارزشمندیه، ولی جز بزرگترینا نیست. توی بازار تاکسی که مثلا بازار چیزیه، سکند پلیر، بازیگر دومیه که سهم از بازارش کمتر از 50% با این حال 1600 میلیارد تومان میارز. ارزش بازار شرکت فرض همراه اول که به نظر میاد بزرگترین شرکت دیجیتال مطلوب و معقول و مورد حمایت و یه جاهایی با دسترسی های ویژه است، الان در بازار بورس ایران حدود 40000 میلیارد تومان، یعنی حتی همراه اولم 50000 میلیارد تومان که
میلیارد دلاری نیست. یعنی بزرگترین سرویس دهنده موبایل در ایران.
بله. حالا اصلا مثال دیگه بزنم، بانک پارسیان. ما فکر می‌کنیم بانک‌ها خیلی بزرگن و خیلی هم بزرگن، خیلی دارایی دارن. ارزش بازارش 36000 میلیارد تومانه. من می‌ذارم کنار تفسی. 1600 میلیارد تومان از 36000 میلیارد تومان کوچیک‌تره. ولی دارایی‌های تفسی اصلا با دارایی بانک پارسیان قابل مقایسه است. این در مقابل اون مثل صفره در مقابل یه چیز بزرگ. من تردید ندارم بعضی از استارتاپ‌های بزرگ ایرانی مثلا دیجیکالا، مثل گروه 1000 دستان، مثل اسنپ، اگر تپسی 1600 میلیارد تومانه، اینها اگر وارد بازار بورس بشن بی تردید از بعضی از بانک های ایرانی ارزش بازارشون بزرگتر خواهد بود، بی تردید. آیا حکمرانی ما آماده این همچین واقعیتی هست؟ به نظر میاد نیست. همین که مقاومت وجود داره در مورد عرضه سهام این استارتاپ ها در بازار بورس یه نشان از اون مقاومت. به طور کلی هم این تحلیل شخصی منه، بنظر ما میاد که حاکمیت در مقابل هر چیزی که اندازش بزرگ در حدی که اصطلاح ما میگیم تو فیله و روش کنترل نداره، درش به قول معروف امکان اثرگذاری و نفوذ نداره، به نظر میاد حاکمیت از این همچین پدیده فعلا اجتناب میکنه، به قول روانشناسا میگن خارج از کامفورت زونشه، خارج از منطقه امنشه. این که چرا اینجوریه میشه همش بحث کرد، فکر کنم الان وقتش نباشه، ولی دست کم میبینیم که اینجوریه.
ولی به هر حال حداقل نشون میده که تحول در اقتصاد دیجیتال ایران و خلق ارزش و جهانی شدن و استفاده کردن از ظرفیت نیروی انسانی ایرانی برای اینکه مثلا حتی یه مدلی شبیه آن چیزی که استارتاپ های هندی دارن، یعنی عمق تکنولوژی که خیلی زیاد و ارائه محصولاتی در سطح جهانی که با توجه نیرو انسانی ایران امکان پذیره، این نیازمند یک تعاملی هست بین حاکمیت و اقتصاد دیجیتال و یه رسیدن به یه فهمهای جدیدی. از این جهته که گفتم پیدایش یونیکورن ها فقط ملاحظات فنی در ملاحظات سیاسی عمیقی هم درش وجود داره، به نوعی نشاندهنده تحول و بلوغ یه جامعه هم و سیاست هم هست. فکر میکنم تو کنفرانس فرصت‌های ایران در اقتصاد دیجیتال در مورد اینها بحث خواهید کرد، درسته؟
بله، تو کنفرانس که حتما با حضور دوستان دیگری خیلی بیشتر در این زمینه صحبت میکنیم و فکر میکنم جوانب مختلف اقتصادی، سیاست گذاری و فنی ماجرا رو میشه وارد شد. فقط الان برای اینکه یه سری سرنخ بدم از چیزایی که در کنفرانس میشه در مورد صحبت کرد، من گمان میکنم وجه اقتصادی ماجرا خیلی مهمه، چون من اخیراً دیدم معاون رئیس جمهور صحبت کرده که ما تا فکر می‌کنم 5 سال آینده 3 تا یونیکورن خواهیم داشت، با اینکه من معتقدم این حرف غلطه و نشدنیه، نفس این هدف گذاری رو مثبت می‌دونم. یعنی مهم اگر حاکمیت تعداد یونیکورن‌های ایرانی رو هدف خودش می‌دونه، منظور من این دسته کم فانوس دریایی درستیه، دارن جای درستی رو نگاه می‌کنن به دلیل تأثیرش که در رشد اقتصادی داره. به لحاظ نیروی انسانی حتما در این مورد صحبت خواهیم کرد که چرا ما نیاز داریم که نیروی انسانی در کشور امیدوار باشه، بمونه و تبادل داشته باشیم و حتی نترسیم از این که ایرانی، همکار ایرانی ما، دوست ایرانی ما که در شرکت خارجی کار میکنه به طور مشترک در شرکت ایرانی هم کار بکنه. نترسیم از این که اگر سرمایه گذاری وجود داره که تجربه ساختن 10 تا یونیکورن در کشوری دیگه داره، بیاد بخشی از سرمایه‌اش هم در ایران بیاره، با خودش اون دانشو بیاره، اون الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر رو بیاره و سرمایه گذاری یعنی اتفاقا ببینه و یاد بگیره، ببینه و باش همکاری کنه. نترسیم از این که اگر استارتاپی از یه حدی بزرگتر شد حتما قانون بذاریم، ضابطه بذاریم در مورد داده. تو دنیا هم هست، GDPR در اروپا همین
داده اساسا مهم،
بحث بسیار مهمی و بعد در موردش حرف زد، ولی اون کار رو بکنیم. فعلا جلوی آب رو نگیریم، سد نزنیم چون نمیدونیم با جریان آب بعدش میخوایم چه کار بکنیم، فکر میکنیم سد زدیم، این آب از صد جای دیگه سرریز میشه. من فکر کنم اینا موضوعاتی که کنفرانس حتما با در مورد صحبت کرد و چالش برانگیزن همش.
نیما نامداری و همکارانش در بخش اقتصاد دیجیتال در اولین کنفرانس ایران، فرصت‌های ایران در اقتصاد در عصر دیجیتال، درباره پیدایش یونیکورن ها، ملزوماتش و بایسته های اون گفتگو خواهند کرد. ما هم شما رو دعوت میکنیم به حضور در اولین کنفرانس ایران در عصر دیجیتال تا این مباحث راهگشایی باشه برای آینده‌ای بهتر برای اقتصاد ایران.
برای شنیدن اخبار روزانه آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.